بسم الله الرحمن الرحیم. جهت تعجیل در فرج آقامون امام زمان، محبت کنید صلوات بلند خط کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان در جوار امامزادگان. از خداوند می خواهیم این گفتگوهای قرآنی را مورد پسند خود قرار بدهد. تقاضا می کنم به روان پاک شهیدان، این هفته هم هفته دفاع مقدس، ملت افتخارآمیز ایران چند صد هزار عزیز خود را برای اسلام عزیز تقدیم کرده، به روان پاک شهیدان صلواتی تقدیم بفرد. تقاضا می کنم به روان پاک امامزادگانی که ما میهمان اونها هستیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین علیه السلام و عالمان و شهیدان و مؤمنانی که در این سرزمین خفتند بهره ببرند و والدین خودتون صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد. خب ماه ربیع ماه پیامبر است. انشاءالله ما سعی خواهیم کرد در این شبهای جمعه آیاتی را که به پیامبر اسلام مربوط می شود، اگر بخوام آیاتی درباره تولد پیغمبر در قرآن پیدا کنیم، سوره مبارکی زوها هست، همین سورهی که برادر عزیزمون تلاوت کردن. امشب این سوره را به مدد الهی بخوام معنا کنم. پیامبر عزیز ما در شهر مکه وقتی چشم باز کرد، پدرش از دنیا رفته بود. پدرش عبدالله ازدواج کرده بود با بانوی به نام آمنه. بعد از چند ماه که این عروس و داماد با هم بودن، عبدالله به سفر تجاری رفت، مرسوم بوده دو سفر تجاری داشتن، تابستانی و زمستانی، یکی به یمن یکی به فلسطین. این عزیز بابا که در بین پسران عبدالمطلب هم عزیز کرده بود، در مسیر جاده بیمار شد و از دنیا رفت. پیغمبر ما وقتی چشم باز کرد پدر نداشت، یه رهگذری از جلو خانه آمنه رد می شد، دید چند تا خانم وایستادن گریه می کنن. از اون خانم ها پرسید چرا گریه می کنید؟ گفتن برای بچه ای که تو این خونه به دنیا آمده. گفتن چه مشکلی داره این بچه؟ گفتن هم فقیره هم یتیمه. چه می دانستن که همین مولود، به دست همین مولود بزرگترین تحول تاریخ رقم خواهد خورد. آقایان، بانوان، در خانه هایی که یتیم دارید خیلی قصه نخورید. خداوند پشتیبان یتیمان است، خداوند راهنمای یتیمان است. اصلا بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام به دنیا آمد، پدرش را کشته بودند. 6 سال بعد مادرش از دنیا رفت. توی شهر کوچیکم به دنیا آمده. چه کسی می دانست بزرگترین انقلاب پایان قرن 20 به دست همین یتیم رقم خواهد خورد؟ بچه های یتیم رو دست کم نگیرید، مراقبت بکنید، پشتیبانی بکنید، کمک بکنید. اما بدانید اونها هم خدا دارن. پیامبر ما در چنین شرایطی به دنیا آمد، سرپرستیش را مادرش آمنه به عهده گرفت. بعد از چند وقت هم یه خانم دیگری به نام حلیمه سعدیه، مرسوم بوده اون وقتها برای اینکه بچه ها عربی فصیح بیاموزند، از شهر به کوهستان می بردن، اونجا عربی یاد می دادن. مادرانی هم بودن که شیر زیاد داشتن، بچه ها را غذا می دادن. حلیمه سعدیه بعد هم آمد به دامن مادرش آمنه تا 6 سالگی. پدر پیامبر ما در شهر مدینه به خاک سپرده شده بود، مادر به اتفاق این طفل 6 ساله و یه خانمی که خدمت اونها رو می کرد به نام، کسی می دونه اسمش چی بوده؟ ای کاش می شد من جایزه بدم به پاسخهای شما. آقایان، بانوان، پیامبر ما چند خانم را مادر صدا می زده. حتما شما اون خانم ها رو می شناسید. یکی مادر خودش آمنه، یکی اون خانومی که بهش شیر داده حلیمه سعدیه، یکی اون بانویی که 16 سال تو خونه اون زندگی کرده، براش غذا درست می کرده به نام فاطمه بنت اسد. یکی هم این خانوم، این خانومی که اسمشو بلد نیستید، ام ایمن. اینها آمدن مدینه و 1 ماه یا بیشتر در مدینه بودند و دایی های پیامبر ما مدینه ای بودند. اونجا شنا کردن را پیغمبر ما در استخرهای مدینه یاد گرفت و به اتفاق مادر از مدینه بر می گشتن که تو جاده مادرش مریض شد و از دنیا رفت و در یه روستایی به نام ابوا به خاک سپرده شد و پیامبر ما با اون خانم، یعنی ام ایمن، آمدن مکه. این دفعه سرپرستیش را پدر بزرگش یعنی عبدالمطلب به عهده گرفت و تا 8 ساله شد عبدالمطلب هم از دنیا رفت و آمد به خانه ابو طالب تا برسد به سن ازدواج. حالا میخوام این سوره را که یه اشاراتی به روزگار کودکی پیامبر دارد بیان کنیم. با صلوات شما آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله، خدایی که همه را دوست دارد و مؤمنان را برای همیشه. و ضحا، قسم به ضحا. ضحا به زمانی گفته می شود که آفتاب همه جایی می شود. خورشید که طلوع می کنه اول پیدا نیست اون دایره، آرام آرام از پشت کوه بالا میاد و همه جا را روشن می کند. به این ساعت گفته می شود ضحا، یعنی قسم به ساعتی که خداوند با خورشید همه جا را روشن می کند. و لیل اذا سجا، قسم به شب وقتی که همه جا را می پوشاند و آرام می گیرد. قرآن کریم درباره این دو نشانه خدا، روز و شب، روز برای کار و فعالیت، شب برای خواب و استراحت، اشاره کرده. دو نعمت بزرگ خدا. حالا خواهیم گفت ربطش به آیات بعد چیست. ما ودعک ربک و ما قلا، یعنی خداوند پیامبر را ترک نکرده، با او قهر نکرده، نسبت به او خشم نگرفته. یعنی چه؟ مفسران نوشتند که 15 روز یا 30 روز یا 45 روز اختلافه. وحی الهی قطع شده بود. مشرکان گفتن خدا با پیغمبرش قهر کرده، خدا از پیغمبرش وداع کرده، خدا از دست پیغمبرش عصبانیه. چرا؟ چون آیه نازل نمی کنه. این پیغمبر همون پیغمبریست که پشت سر هم آیه می خوان. الان 10-15 روزه یا 1 ماهه یا 1.5 ماهه آیه نازل نشده. این سوره برای تسکین و دلداری پیامبر نازل. ما ودعک، نه، خداوند پیغمبر رو رها نکرده. و ما قلا، ناراحت نیست از دست پیغمبرش. خداست. مثل این که گاهی خورشید را میفرستد همه جا را روشن میکند، گاهی خورشید را میگیرد همه جا تاریک میشود. هر دوش هم خوبه. روز برای شما بفرمایید کار و فعالیت، شب برای خواب و استراحت. حالا اگر شب آمد بگیم خدا بدش اومده از ما، نه بدش نیامده. بگیم خدا قهر کرده خورشید را، نه، روزم یه فایده هایی دارد، شبم یه فایده هایی دارد. هر دو نشانه خداست. وحی الهی نازل می شود، نشانه رحمت خداست. مدتی قطع می شود، نشانه حکمت خداست. اتفاقاً 11 بار در این سوره کوتاه خطاب به پیامبر اسلام شده. یعنی من دوستت دارم، قهر نکردم با تو. اینو دشمنان شایعه کردند، اینو دشمنان سر زبون ها انداختند. دشمن کارش دشمنیه، از به هر بهانه ای استفاده میکنه. ولل آخرته خیرون لک من الاولا. ای پیامبر، خداوند در دنیا به تو لطف کرده، در آخرت الطاف خدا بیشتر بزرگتر. بعضی هم این آیه رو یه جور دیگه معنا کردن، دنیا و آخرت. دنیا رو گفتن قسمت اول پیامبری پیامبر 13 سالی که مکه بوده، آخرت یعنی یه قسمت دیگر اون 10 سالی که مدینه بوده. اینطوری معنا کردن این آیه را، دوره مدینه بهتر از دوره مکه خواهد بود. در مکه مشرکان شما را اذیت می کردن، از شهر بیرون کردن، کتک زدن، شکنجه کردن، تحریم کردن، اما در مدینه پیروزی های درخشان، توسعه و پیشرفت اسلام، فتح مکه. بعضی هم اینطوری معنا کردن، ای پیامبر قصه نخور، آینده درخشانی در پیش داری. ولسوف یعطیک ربک فترضا، در آینده خداوند اونقدر به تو چیزی خواهد داد که خوشنود بشوی. اسلام همگانی خواهد شد، دشمنان سیلی خواهند خورد. قبله، قبله ای که مورد پسند تو باشد به وجود خواهد آمد. آینده خوشی در انتظار توست ای پیامبر. بعضی هم از احادیث مثل حدیثی که از امام باقر علیه السلام به نقل از امام زین العابدین به نقل از امیر المؤمنین علیه السلام در جمع دوستانش در مسجد فرمود، به نظر شما امید بخش ترین آیه قرآن چه آیه ایست؟ مردم گفتن این آیه، قل یا عبادی الذی نا اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بگو به کسانی که به خودشون بد کردن، گناه و معصیت کردن، از رحمت خدا مایوس نشوی. امیر المؤمنین فرمود شما این آیه را امید بخش ترین آیه میدانید، ولی اگه از من بپرسید امید بخش ترین آیه در سوره زوها هست، ولسوف یعطیک ربک فترضا، ای پیامبر ما به تو اونقدر نعمت میدهیم که راضی بشد. امیر المؤمنین از قول پیغمبر نقل فرمود که قیامت بشود اونقدر من شفاعت میکنم گناهکاران را که خداوند خطاب میکند راضی شدی؟ من هم میگم رضیتو رضیتو. این امید بخشترین آیه قرآن است که خداوند یه آبرویی به پیامبر اسلام داده که از گناهکاران در قیامت شفاعت میکند. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فأغنا. این آیات کی نازل شده؟ در دوران سختی پیامبر، در دورانی که مشرکین مسلمان ها رو مسخره میکنن، شکنجه میکنن، تحریم میکنن، سینه پیغمبر تنگ شده. آیه نازل شد به الطاف الهی در گذشته فکر کن. آیا تو یتیم نبودی؟ ما یه مادر مهربانی برات فرستادیم به نام آمنه، یه مادر دیگری به نام حلیمه فرستادیم، یه پدر بزرگ مهربانی که شریفترین مردم مکه بود به عنوان مربی یادت رفته؟ اینا رو ما به تو دادیم. شریف مکه ابو طالب را به کمک تو فرستادیم. درست یتیم بودی، اما این همه پناه ما برای تو فرستادیم. الان هم که مشرکین اذیتت میکنن قصه نخور. الم یجد که یتیمن فآوا، آیا خداوند تو را یتیم نیافت، به تو پناه نداد؟ و وجدک ضالا فهدا، تو راه بلد نبودی، اطلاعات نداشتی، ما تو را به مقام پیغمبری رساندیم، ما این علوم را به تو یاد دادیم، ما این قصه ها را، قصه یوسف را ببینید در قرآن، فرمود نحن نقص عليك احسن القصص، قبل از این که ما این قصه را برای تعریف بکنیم تو قصه بلد نبودی، تاریخ بلد نبودی، سرگذشت انبیا را بلد نبودی، این علوم را، این اطلاعات ناب را ما به تو یاد دادیم، الان هم روحیه خودتو حفظ بکن. و وجدک ضالا، تو گم شده بودی، ما به تو راه نشان دادیم، الان راه نمای جمعیت زیادی در دنیا شدی، باز هم دلهای مردم را به سمت تو متمایل خواهیم کرد. و وجدک عائلا فاغنا، تو ندار بودی، تو فقیر بودی، دل یه بانوی به نام خدیجه را به تو متمایل کرد. خدیجه کیه؟ یه بانوی ثروتمند، پاکیزه، طاهره، سرشناس. پیامبر ما کیه؟ یک جوان درجه یک، ولی از نظر مالی دست خالی، تو خیابان میرفت، یه خانومی به نام حاله، حاله با هدوچش آمد نزدیک پیامبر ما، سلام علیک کرد و گفت آقا شما دوماد نمیشی؟ پیغمبر ما هم خندش گرفت، گفت آخر من پدر ندارم، خونه ندارم، سرمایه ندارم. گفت حالا اگر یه خانومی باشه این چیزا رو خودش بده. گفت کی هست؟ گفت خدیجه. آقایان، خانم ها، وقتی یه ازدواجی میخواد صورت بگیره، مثلا خب صحبت مهریه پیش میاد، طرف عروسون مثلا میگن که 100 سکه، دومادون میگن 14 سکه. یه کسانی هم خوش زبانی میکنن و وساطت میکنن، این 14 تایی ها رو میارن تا 40 تا، اون 100 تایی ها رو میارن مثلا تا 50 تا، بعد هم میگن حالا خیرشو ببینید توی یه عددی. اما اگر دومادون گفتن 5 تا، عروسون گفتن 1000 تا، این پا نمیگیره. حالا دومادون خیلی بیان بالا میان تا 14 تا، خانواده عروس هم خیلی بیان پایین تا 800 تا، نه پا نمیگیره. قصه ازدواج پیغمبر ما اینطوری بوده، یعنی عروس از یه طایفه خیلی ثروتمند، خب آمدند و این خانومه به پیغمبر ما گفت حالا شما بیاید خواستگاری ببینیم چی میشه. پیامبر عزیز ما هم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، با عموهاش حضرت حمزه، ابو طالب، اینا آمدن خواستگاری، مادرم که نداشت. خب اونا اول تعریف کردن که دختر ما چقدر خوبه و اینا هم گفتن پسر ما هم خیلی خوبه. بعد رسیدن به مهریه، آقا دعوا شد، دعوا شد سر مهریه. بعضی نوشتن دومادون خلاصه مثل که قهر کردن، پا شدن گفتن نه این ازدواج پا نمیگیره. اون خانومه، خانوما میدونی که خیلی هنرمندند، بخوان یه کاری بکنن و شما بگید میتونن، یعنی این خانوما اراده کنن یه کاری بشه، میشه. این خانومه اسمش چی بود؟ چی؟ حاله با هد و چشم اومد تو دالون خونه و به دوماد گفتش که چرا قهر میکنی؟ عروس به من گفته به شما بگم تشریف بیارید، خودم همشو میدم. خب این حرفو اول باید میزدن. دومادون برگشتن، تموم شد قصه. بعدم یه خطبه ای حضرت ابو طالب یه سخنرانی کردن که اینجا نکنه خانواده دختر چون پول دارن بعدن منت بذارن. خطبه خیلی خواندنی داره و عقد صورت گرفت و بعدم چند روز باید عروس رو ببرن خانه داماد. چیکار کردن؟ داماد آمد به خانه عروس. شما حواس نکنید همچین ازدواجی رو. همون شب اولم عروس خانم یه صندوقچه ای رو آورد پیش داماد، گفت همه پولای من تو اینه، جواهر و پول نقد و سند املاک. سرور من، سید من، همه در اختیار شما. خب این کارو کی کرده؟ شما بگید خدا. اصلا در تفسیر این آیه و وجدک عائلا فاغنا، خداوند مهر تو را در دل اون خانم گذاشت که همه داراییش را با کمال فروتنی در اختیار شما قرار داد. بعدم که به اسلام رسید، قبل از اسلام برای فقرا، برای ضعفا، برای بیچاره ها پیامبر ما خرج میکرد، بعد از اسلامم برای توسعه اسلام، برای پیشرفت اسلام خرج میکرد. پیامبر ما به قدرت های خارجی متکی نبود، به سرمایه داران متکی نبود، تمام اتکاش به الله. حالا خداوند داره اینا رو میشموره. آیا تو یتیم نبودی؟ آیا تو فقیر نبودی؟ آیا تو راه رو بلد ما بهت یاد ندادیم؟ از این به بعدم کمکت میکنیم، این سینه ات تنگ نشه، منتها باید قدر نعمتهایی که بهت دادیم را بدانی. فَأَمَّ الْيَتِيم فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِل فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ای پیامبر، الان یه موقعیتی پیدا کردی، چون حدیث داریم کسی که پول نداره اگه به پول رسید، این الان وقت امتحانشه. کسی که قدرت نداره اگر به قدرت رسید، این امتحانشه. چه امتحانی ای پیامبر، حالا که به این موقعیت رسیدی، اگر یه یتیمی آمد، رو ترش نکن، رو بر نگردان، خلق تنگی نکن. لذا پیامبر عزیز ما چشمش به یتیم میافتاد، اشکش جاری میشد. پیامبر عزیز ما میفرمود اگر کسی دست نوازش بر سر یتیمی بکشد، از زیر دست او هر مویی که رد میشود، نوری به قلب او میتابد. در حدیث دیگر، هر مویی که از زیر دست او رد می شود، حسنه ای برای او نوشته می شود. آقایان، در جامعه ما یتیم کم نیست. ماه ربیعه، ما می خواهم از پیغمبرمون الگو بگیریم، یتیم نوازی. خب یه یتیم نوازی فردیه، مثلا برادر من از دنیا رفته، برم بچه هاش رو مراقبت. یه یتیمان اجتماعی سازمانهایی وجود دارد، نهادهایی وجود دارد، دولتی و بخش خصوصی، اینا یتیمان را نگهداری میکنند. من و شما یکی از کارهایی که میکنیم اولا اطلاعات کسب کنیم. مثلا من اهل شهر ری هستم، اگر از من بپرسن شهر ری چند تا یتیم داره؟ چند تا ولا نمیدونم. یا مثلا ما در تهران منطقه مسکونی ما منطقه 12، یک کسی از من بپرسه حاجی آقای بهشتی منطقه 12 چند تا؟ چند تا ولا نپرسیدم. خب برو بپرس از بهزیستی، از کمیته امداد، از کجا؟ نمیدونم. خب برم بپرسم. مثلا میگن منطقه 12 70,000 تا یتیم داره. خب اینا چه نیازهایی دارن؟ یتیم نیاز مادی داره، نیاز معنوی داره، نیاز روحی داره، نیاز فکری داره، تو درسش ضعیفه، همبازی لازم داره، قصه گو لازم داره، معلم ورزش نیاز داره. اگه پدر می داشت همه این نیازها رو برطرف می کرد، جمعه می شد می بردش پارک، درسش ضعیف بود براش معلم می گره، غذا حواسش بود می بردش رستوران. خب نداره. الان به صورت سازمان یافته دولت باید کمک کنه، ملت باید کمک کنه. ماه رمضان که میشه یه فرمهایی رو پخش میکنن که مثلا الان در جمع شما کسانی که اون فرمها رو پر کردن، سرپرستی چند تا یتیم رو به عهده گرفتن، اونایی که این کارو کردید دست بلند کنید ببینیم. یه نفر، دو نفر، سه نفر. خیلی کمه، خیلی کمه. ها ای آیه درسش برای ما اینه، یه فکری بکنیم، یه سهمی برای یتیمان، یتیمان یه حظی از ما ببرن. یه مؤسسه ایست در میدان قیام تهران، یه وقتی من رو دعوت کردن گفتن 1000 یتیم را، مال بخش خصوصی هم از خود مردم اداره میکنن، گفتن 1000 یتیم را ما رسیدگی میکنیم. من پرسیدم چه جور رسیدگی؟ گفتن همه نیازهای اونها را. مثلا تو خونه شون سیستم برق اشکال پیدا میکنه، یا لوله های آب میترکه، یا کامپیوتر اون بچه خراب شده، یا گچ های سقف ریخته، قیرگونی خراب شده، نمیم چی چی چی. از این طرف هم به مردم اعلام کردیم هر کی حاضره به خانه یتیمان کمک بکنه، 90% کمک های ما غیر نقدیه. مثلا این آقا گفته من تخصصم سیمکشی ساختمانه، ماهی یه روزم باشه مال یتیمان. اسمشو نوشتم با شماره تلفن، از خونه اون یتیم زنگ میزنن برقای ما خراب شده، اینا هماهنگ میکنن. یا چه میدونم در خونه خراب شده، این بچه تو درس ریاضی ضعیفه، 70 نفر اسم نوشتن من معلم ریاضی هستم، ماهی یه روزم رو حرفی ندارم درس ریاضی بدم. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. یعنی آدم نگاه میکنه پیاده شدن آیات قرآن اینه، همه به میدان آمدن به اندازه که توانایی دارن. یه عده با پول، من ماهیانه اینقدر پول میدم، بیشترشونم با کار. من نجار هستم، من آهنگر هستم، من جوشکار هستم، من چه میدونم موبایل تعمیر. اینم به درد میخوره. آره مثلا تو خونه یتیم 3 نفرشون موبایل دارن. خب این بچه میخواد درس بخونه، میخواد بره تو شبکه شاد، الان رفته موبایلش رو تعمیر کنه، گفتن 200,000 تومان پولش. خب نداره. این آقا میگه من میام درست میکنم. یا این آقا میگه من تو دماوند یه باقی دارم، حرفی ندارم، ماهی یک بار 200 تا 300 تا 500 تا یتیم بیان تو باغ من، قضاشونم من تأمین میکنم، میوهشونم تأمین میکنم. یعنی امروز ما وارد قرن 21 شدیم، امروزی باید فکر بکنیم. و امالیتیم فلا تقهر، یتیم رو نران، با یتیم قهر نکن، از یتیم رو بر نگردان، به یتیم احترام کن، اکرام کن. و اما السائل فلا تنهر، سائل، سائل یعنی چی؟ جواب بدیم. سائل دو تا معنی داره، یکی یعنی سوال کننده، یکی یعنی فقیر، هر دوش به معنای درخواسته. حالا اینجا به کدوم معنا هست؟ سائل را از خودت دور نکن، بهش جواب، یعنی کسی که سوال علمی داره یا کسی که فقر مالی داره، شما نظرتون چیه؟ مفسران میگن هر دو. ای پیامبر، حالا که انقدر علم ما به تو یاد دادیم، علوم لدنی به تو یاد دادیم، آیات قرآن را برات فرستادیم، یه کسی سوال علمی داره، خلق تنگی نکن، بی حوصلگی نکن، به او جواب بده. این مال معنای اول. معنای دوم، یه فقیری دست دراز میکنه، از تو کمک میخواهد. سائل رو رد نکن. پیامبر عزیز ما در مسجد سائلی وارد شد، به هر کسی دست دراز کرد، خب کمکش نکردن، حالا یا نداشتن. مسلمانان بعضی از مواقع خیلی تنگ دست بودن، آخرش چاره ای نداشت، آمد نزد پیامبر. پیغمبر ما فرمود خب منم ندارم، ولی این دلیل نمیشه به تو کمک نکنم. کمک من اینه، تو رو میفرستم در یه خانه ای، برو از اونا کمک بگیر، برو در خانه دخترم فاطمه. پس ببینید گاهی وقتا یه فقیری میاد، ما نمیتونیم کمک بکنیم، ولی میتونیم یه آدرس بهش بدیم، میتونیم یه جا زنگ بزنیم، میتونیم از آبرومون مایه بذاریم. این سائلم آمد در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، در زد. حضرت فاطمه زهرا رفت یه دوشکی را که بچه هاش رو روی اون میخوابون، به سائل گفت ما پول نداریم، من بچه هام رو روی این دوشک میخوابونم. این سائلم از اون فقیرای کم حوصله بود، برو بابا دوشک چیه، من فقیرم. حضرت فاطمه فرمود حالا چی میخوای؟ گفت من 3 چیزی میخوام، یکی الان گشنمه، یه غذای درجه 1، نون پنیر و املت و این چیزا نه، یه غذای گوشتدار خیلی خوب. ما یه وقتی رفتیم یه جا منبر شمال شهر، اون طرف مسجد قبا، همه قبل از مسجد یه فقیری آمد گفت آقا سید من گشنمه، یه پولی بده من برم یه وعده غذا بخورم. اصلا قصه مال 20 سال پیش، ما هم دست کردیم یه 5000 تومانی تو این جیبمون، ما خیابون 17 شهریور میچینیم، اونجا مثلا به فقیر میخواستیم کمک کنیم 500 تومانی، این دیگه 5000 تومن. این گفت این چیه؟ گفتیم 5000 تومن. گفت 27000 تومن. گفت اینجا قضا 27000، اون وقت ها الان چنده؟ 270000 تومن. حالا این فقیرم به حضرت فاطمه گفت اول که یه قضای پرگوشت میخوام، خیلی وقت قضای خوب نخوردم، بعدم یه دست لباسم میخوام، خرج راهم میخوام. حضرت فاطمه سلام خدا بر او باد، یه گردنبندی یا گوشواره ای یکی از فامیلا براش هدیه آورده بود، اونو باز کرد و به اون فقیر داد. اون فقیرم آمد مسجد، پیغمبر فرمود چه کردی؟ عرض کرد دخترتون این رو به من داده. اشک پیغمبر جاری شد. بعد پیغمبر فرمود کی حاضره این گردنبند رو بخرد؟ همه به هم نگاه کردند و فکر میکنم جابر ابن عبدالله انصاری پا شد و گفت من میخرم ازش. دست اون فقیره رو گرفت و گفت چی میخوای؟ چقدر پول به تو بدم برای این گردنبند؟ اونم همون حرفا رو زد، یه غذای پرگوشت، دوم چی بود؟ یه لباس درجه یک، خرج سفر. جابرم گفت خیلی خوب، یه غذای پرگوشت براش پخت و غذا رو خورد و یه لباس خوب به او داد و خرج سفرم بهش داد و بعدم اون گردنبند رو توی پارچه ای معطر گذاشت و گفتش که این رو هم برو بده به خانه دختر پیغمبر، برو بده به پیغمبر. اون فقیرم آمد به مسجد و اون گردنبند رو داد و پیغمبرم اون گردنبند رو. و اما السائل فلا تنهر. سوال، اینا که دست دراز میکنن به نظر شما احتیاج دارن؟ نمیدونی، بعضیشون احتیاج دارن، ولی امامان ما سعی میکردن به همشون کمک کنن. میگفتن ممکنه کمک نکنین، ای از اونهایی باشه که احتیاج داره. یه کسی از امام حسن مجتبی علیه السلام پرسید چطور شما به همه سائلها کمک میکنید؟ فرمود من در پیشگاه خدا سائلم، دوست دارم خداوند من رو دست خالی رد نکنه، هر سائلی میاد من رد میکنم. و اما به نعمت ربک فحدث. ای پیامبر، نعمتهایی که خدا بهت داده به زبون بیار. بعضیا فقط نداری ها رو میگن. آقا چه خبر؟ چه خبر؟ وای 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 وای، کمرم درد میکنه و سرم درد میکنه و یه مش قرص باید بخورم. بابا اونایی که خدا بهت داده چرا نمیگی؟ همسر خوب داری، بچه خوب داری، جوانی تو خوب گذروندی، خدمت میکنی، عبادت میکنی. و اما به نعمت ربک فحدث. پیغمبر فرمود خداوند دوست داره نعمتهایی که به بندگانش داده اظهار کنن، به زبان بیاورن، قدردانی کنن، شکرگزاری کنن. یه نکته دیگه درباره این سوره بگیم و با شما خداحافظی کنیم. آقایان، بانوان، از این سوره می آموزیم که رهبران جامعه بشری خودشون باید رنج کشیده باشن. یک کسی که ناز پرورده توی خونه بزرگ شده، هر غذایی میخواسته بوده، هر لباسی بوده، خانه وسیع، روی دوشک پشم قو، که نمیتونه رهبری کنه. رهبر باید یک کسی باشه که خودش درد کشیده باشه، رنج کشیده باشه، یتیمی را. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اینطوری بوده. کودکی حضرت امام رو، رهبر عزیز انقلاب، یک کتابی هست شرح زندگانی ایشون. ایشون میفرمان ما تو مشهد توی خانه نمور کوچک زندگی میکردیم. سالها گذشت، فلان کفش رو من دوست داشتم، پدرم خب نداشت برای ما بخره. خب الان ایشون میفهمه یعنی چی. رهبر اگر خودش فقر دیده باشه، رنج کشیده باشه، میتونه در آینده به فکر مردم باشه. خدایا به حق پیامبرت که ماه ربیع ماه تولد پیامبرت، جهان را برای تشریف فرمایی منجی اسلام حضرت مهدی موعود علیه السلام آماده، همه ما را از زمین سازان اون حکومت جهانی قرار بفرمان. به حق پیامبر، زیارت پیامبر در دنیا، شفاعت پیامبر در آخرت را قسمت این جمع بفرمان. به روان پاک شهیدان، روح بلند حضرت امام خمینی صلوات برسان.